بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون فنؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. و تجهزو عباد الله و قد نودی فیکم بالرحیل و تزودو فإن خیر الزاد التقوا. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوا، احتراز از گناه و معصیت، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق، دوری از هواها و هوسها و اطاعت دستورات خداوند و استفاده درست از عمر و جوانی در راه عبودیت و بندگی خدا سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم که خداوند با الطاف و عنایات و تفضل بیکران خودش همه ما و شما عبادتگزاران خودش را مشمول لطف و عنایت و توفیق روزافزون خودش قرار بدهد. در خطبه های قبل در مباحث مربوط به تربیت عرض شد که یکی از وظایفی که بر دوش پدران و مادران و معلمان و مربیان هست این است که خصوصیات نوجوانها، کودک و جوانها را بشناسند. تا وقتی که ما و شما و هر کسی که فرزندی داره یا شاگردی داره و کار تربیت از وظایف او هست، تا وقتی که آشنای با خصوصیات کودکان و نوجوانان و جوانان نباشه نمیتواند در کار تربیتش موفق بشه. قبل از هر چیزی باید شناخت داشته باشید نسبت به اون کودک و نوجوان و جوانی که با شما ارتباط داره، چه در خانه، چه در مدرسه، چه در دانشگاه و در هر جایی که باشه. انسان باید شناخت داشته باشه و با توجه به شناختی که از اون فرد داره به کار تربیتش بپردازه. و عرض کردیم که از دیدگاه هم روانشناسی و علم جدید، هم از دیدگاه آیات و روایات و هم با تجربه خود ما و شما روشن است که انسان در طی زندگی خودش مراحل مختلفی رو طی می‌کنه. در کودکی با و سال‌های مختلف کودکی بچه‌ها یک حال و هوای مخصوص خودشون رو دارن و روحیات و علاقه های خاص خودشون رو دارن در نوجوانی به نوع دیگری علاقه و انگیزه و روحیه دارند، در جوانی طور دیگر و در بزرگسالی هم به یک نحو دیگه. اونجور که آدم در خانه میخواد با یک نوجوان خودش یا جوان خودش برخورد داشته باشه و معاشرت داشته باشه، اونطور نسبت به یه بچه 4-5 ساله نمیتونه معاشرت و برخورد داشته باشه. اونطور که انسان با فرزند 5-6 ساله خودش باید برخورد تربیتی داشته باشد، به اون نحو نمیتونه با جوان 15-16 ساله و مثلا 20 ساله خودش معاشرت و برخورد تربیتی داشته باشه. از رمزها و رازهای موفقیت در تربیت برای شما در خانه خودتون یا در برای یک استاد در کلاس درسش اینه که حالات و روحیات و انگیزه ها و علاقه های بچه ها را در سنین مختلف بهش آشنایی داشته باشه. اگر این آشنایی نباشه، گاهی تربیت نتیجه عکس میده. از قضا سرکنگبین صفرا فزود. اگر آدم درست ندونه که در تربیت بچه خودش یا شاگردان خودش و فرزندانش اونا رو نشناسه و با راه درست هم عمل نکنه، گاهی خیلی علاقه داره، خیلی هم حرص میزنه، تلاش هم میکنه، اما هرچه تلاش میکنه نتیجه به عکس میگیره. شاید دیده باشید، در زندگی خودتون تجربه کرده باشید و یا از دیگران دیده باشید، میبینید پدری بسیار آدم خوبی هست یا مادری خیلی آدم خوبی است و خیلی هم علاقه داره که بچهش رو خوب تربیت بکنه. چون گفتیم از شرایط تربیت اینه که آدم علاقه داشته باشه، عشق به تربیت داشته باشه، انگیزه به پرورش فرزندان و شاگردان خوب داشته باشه. همه اینها داره، اما چون نمیشناسه، نمیدونه که در کودکی، نوجوانی و جوانی در سنین مختلف و شرایط مختلف این بچه چه علاقه ای داره و از راه علاقه او وارد در کار تربیت نمیشه، هر چقدر تلاش میکنه نتیجه برعکس میگیره. خیلی از وقتها وقتی که مربی و پدر و مادر و استاد میبینه که خیلی علاقه داره، زحمت هم میکشه، میبینه که اونجوری که دلش میخواد این بچه از نظر اخلاقی و تربیتی و معنوی و تحصیلی درست تربیت نمیشه، ناراحت میشه. ناراحت که میشه، عکس العمل های تون نشون میده و خود اون همونطور که قبلا هم عرض کردیم نتیجهش اینه که بدترم بشه. ولی زادم گاهی دیدید، همه شما گاهی دیدید که میبینید خانواده ایست، پدر خوب، مادرم خوب، و یا میبینید شاگردی است که استادش آدم خوبیه اما در کار تربیت او موفق نیست. یکی از عللش ممکنه این باشه، یعنی او آشنا نیست با روحیات و علاقه ها و انگیزه های این بچه یا این نوجوانش یا جوانش، ولذا هی علاقه داره و تلاش میکنه و سعی میکنه اما نتیجه کمتر میگیره. این مثل اینه که داروی خوبی باشه، این دارو در جای خودش که مصرف بشه مریضی را علاج میکنه، معالجه میشه، ولی همین دارو در یک جای بیموردی که مصرف بشه، ببینی که این دارو خوب نمیکنه که هیچی، گاهی ممکنه طرف رو بکشه. فرض بگیرید داروی گران قیمت ارزشمند خوبی که تو بازارم گیر نمیاد، با قیمت بالایی هم باید تهیه کرد، خب این دارو با همه ارزشی که داره، با همه قیمتی که داره و خوبی که داره، اگر در جای خودش مصرف بشه بهترین نتیجه میده. و همین دارو، همین قرص و کپسول اگر با همه خوبیش در یه جای نامناسبی مصرف میشه، ببینید که نتیجه معکوس میده. اینو ما باید بدونیم که هر کار تربیتی، هر اقدام تربیتی، هر تشویقی، هر تنبیهی، هر صحبت تربیتی که شما در خانه و بچه هاتون میخواید انجام بدید یا استاد نسبت به شاگردانش میخواد عمل بکنه باید بجا باشه. بجا بودن در تربیت خیلی مهمه، خیلی این رو درش دقت بکنید. گفتنش چندان مشکل نیست، اما فهمیدنش و به کار بستنش در باب تربیت خیلی کار مشکلی است. به جا باید تشویق کرد، به جا باید توبیخ کرد، به جا باید گفت و امر و معروف و نهی از منکر کرد. وقتی که به جا نباشه گاهی میبینی نتیجه عکس میده، دقیقا 180 درجه مخالف اون چیزی که آدم در نظر داشته. حالا اونایی که پدر هستن یا مادر هستند و بالاخره با بچه هایی در خونه ها سر و کار دارن و مخصوصا با نوجوان و جوانی سر و کار دارن، حتما گاهی دیدن که خیلی علاقه داره مثلا بچه هاش حالا مهمونی که میره مثلا مرتب باشه یا نمیدونم اینجور باشه اونجور باشه، خیلی هم میگه حرف میزنه، گاهی هم عرض کنم که اقدامی میکنه، اما هر کاری میکنه میبینه که هیچ اثری نمیکنه بلکه نتیجه برعکس میده. آروم آروم هم وقتی که آدم به جا عمل نکرد، اقدام به تربیت هم کرد، حرفی هم زد و نتیجه نگرفت، آرام آرام آدم میره به طرف پرخاشجویی، بچه هم به حالت لجبازی میفته، اون نوجوان و جوان هم حالت لجب خودش میگیره. و حالا شما حساب بکنید وقتی که پدر و مادر آشنای به تربیت نبودن، کار تربیتی خودشون رو به جا عمل نکردن و درست عمل نشد، نتیجهش اینه که خود آدم به تندی و عصبانیت میفته، بچه و شاگرد هم به لجبازی و زیر بار حرف حسابی نرفتن میفته. نتیجه این اون وقت دیگه فاصله بیشتره. اینا همه جنبه های روانشناختی و دقیق و تحلیل روانی مهم میداره. یعنی از این نقطهش کوچکی آدم شروع میکنه، میخواد درست تربیت بکنه، هدفی داره، حرفی میزنه، گفتگویی میکنه، ولی چون رو حساب و کتاب نیست اثر نمیکنه. اثر که نکرد من عصبانی میشم و ناراحت میشم که بابا من اینقدر علاقه دارم، دارم کار میکنم که تربیت بکنم، میرم بیفایده. خب عصبانیت نتیجهشه، پرخاشجویی و تندی نتیجه بعدشه، از طرف پدر و مادر و استاد و مربی، از طرف شاگرد و فرزند هم آروم آروم میفته تو لجبازی. لجبازی و زیر بار نرفتن از اون طرف، این طرف هم پرخاشجویی و تندی و عصبانیت از طرف دیگه، نتیجهش هم فاصله بیشتر و بیفایدگی تربیته. خب اگر اون وقت حالا یک فعالیت تربیتی، یه صحبتی که شما میخواید با بچه هاتون بکنید، یک امر و نهی که میخواید نسبت به او داشته باشید، تشویق و تنبیهی که میخواید داشته باشید، اگر این به جا نبود نتیجهش اونجوری میشه. حالا اگر بخواد به جا باشه شرایطی داره، باید واقعا فکرش کرد، مطالعه کرد و دقت هم داشت در کار تربیت. یکی از شرایطش همین قضیه آشنایی با خصوصیات و روحیاته، با اقتضائات سنین مختلفه، در هر سنی یک اقتضایی داره. تو کودکی باید یه جوری حرف زد، بچه را به نماز، به یاد خدا، به اخلاق درست واداشت، در سن بالاتر به یه نحو دیگری. غزالی میگه که، غزالی که از علمای بزرگ اسلام هست و کتابهای مهمی هم نوشته و آیونی که اهل مطالعه هستن میدونن، غزالی کتابی داره به نام احیاء العلوم که این کتاب احیاء علوم دین غزالی از کتابهای خیلی ارزشمنده. البته اهل تسنن اون وقتی که این کتاب رو مینوشته اشتباهاتی هم درش هست، ولی کتاب خیلی ارزشمنده. مرحوم فیض کاشانی بعد کتاب رو اصلاح کرده رو مبانی شیعه، کتاب خیلی ارزشمندیه. خود غزالی هم از علمای خیلی بزرگ بوده، یه آدمی است که سالها در نظامیه بغداد تحصیل کرد و مدرس خیلی بزرگی بود و یک دفعه یک تحول روحی در او پیدا شد و پشت کرد به همه اون منصبهایی که داشت. یک عالم بزرگی بود در بغداد و صاحب تألیف بود و شاگردان زیادی داشت و بعد در اثر یه تحول روحی همه اینا را رها کرد و رفت به مسافرت ها به صورت ناشناس. و بعد از این تحول روحی که امام محمد غزالی درش پیدا شد، برادری هم داشت، اونم از عرفا هست و خیلی بزرگ بودن، دو تا برادر هر دو از بزرگانن، هم محمد غزالی هم احمد غزالی. و این امام محمد غزالی که یه آدم بسیار بزرگی بود، اسم نظامیه بغداد را شاید اونایی که اهل مطالعه باشند و تحصیلاتی دارن شنیدن، یکی از مراکز مهم تعلیم و تربیت دنیای اسلام و از جاهایی که خیلی نظام مهم تربیتی داشت و علمای بزرگی هم تربیت کرد، البته عمدتا اهل تسنن بودند، ولی به هر حال جای خیلی بزرگی است در تاریخ تعلیم و تربیت و فرهنگ اسلام، نظامیه هایی است که در بغداد بود، علمای بزرگی در اونجا پرورش پیدا کردند و یکی از مدرسین و شخصیت های بزرگ نظامیه های بغداد همین امام محمد غزالی است. حالا در باب نظامیه های بغداد در تاریخ های تعلیم و تربیت و فرهنگ اسلامی تو کتاب های مختلف بحث شده، از جایی است که سیستم های آموزشی و پرورشی خیلی پیشرفته و خوبی داشت و آدم های بزرگی هم را تربیت کرد. حالا اونایی که اهل مطالعه هستن در تاریخ فرهنگ اسلام و در تعلیم و تربیت اسلام کتاب هایی وجود داره، میتونن آشنا بشن با نظامیه های بغداد. البته علوم اسلامی و دینی بیشتر تدریس میشد. در منظور اینه، حالا کمی حاشیه رفتم، از مدرسین بزرگ اونجا امام محمد غزالی بود که بعد از یه مدتی تحولی در روح او پیدا شد و همه اینا را رها کرد و شهر به شهر به صورت ناشناس سفر میکرد و خیلی از کتاب‌ها و چیزهای ارزشمند او هم بعد از اون وقتی است که دیگه اصلا ناشناس از شهرش جا گذاشت و بیرون رفت. یه تحول عجیب روحی درش پیدا شد و کتاب‌های ارزشمندی هم نوشت. یکیش از کتاب‌های بسیار ارزشمند او احیاء العلومه و در احیاء العلوم ایشون به مسائل تربیتی هم توجه خاصی داره، یعنی در بین علمای اسلام یه عده‌ای هستن که در مسائل اخلاقی و تربیتی حرفای معتبری دارن. یکیش این غزالی است که در کتاب‌های تعلیم و تربیت هم از اون نام برده میشه. چند تا کتاب داره که فکرای تربیتی مهمی در اونا مطرحه، یکیش احیاء العلوم میشه، یکی المنقذی داره که المنقذ من الزلاله داره یا من الجهاله داره که کتاب خیلی خوبیه و چند تا دیگه کتاب. حالا منظور اینه که غزالی که از علمای بزرگ تعلیم و تربیت اسلام هست، همین رو میگه که شما در کودکی عادت بدید فرزندانتون را به اخلاقها و کارهای نیک و عبادات، اما حواستون جمع باشه، حواستون جمع باشه. این رو غزالی میگه، حرف کاملا معتبری هم هست، علمای روانشناسی هم این رو میگن، تجربه هم این رو میگه. میگه عادت بدید بچه هاتون رو به نماز، روزه، برخورد خوب، اخلاق های خوب. بچه ها رو در سنینی که در خانه هستن، در سنینی که در دبستان هستن، در اون سالهای اولش بیشتر باید اونا رو عادت داد به کارهای خوب. اما بلافاصله میگه ولی بدانید که این عادت دادن در یک سنین اولیه ارزش داره، اما بلافاصله شما باید کار بکنید که بفهمه کارهای خوب را، ارزش اونها را آروم آروم بداند. یعنی برای اخلاق خوب و رفتار خوب و پرورش فرزندان خوب اول عادت میدید اونها را به کارهای خوب. این درست نیست که بگیم آدم عادت نباید بده اونها را به کارهای خوب، اما بدونید که این که داره میاد بزرگ میشه، فکرش باز میشه، اهل تفکر میشه، سوال براش پیدا میشه، باید اون مشکلات فکریش هم رو به تدریج حل بکنید تا باقی بمونه بر مسیر و صراط درست. دقت میکنید؟ یعنی پدر و مادر وظیفه دارن، طبق روایات ما هم اینجوره، میگه در 4 سالگی لا اله الا الله به بچه‌تون یاد بدید، ذکرها به اونها یاد بدید، در 5 سالگی نماز یادشون بدید، یه کمی آماده شدن آروم آرام روزه رو به اونها بیاموزید، یه کمی از روز اونها دهن رو ببندن تا عادت به روزه پیدا بکنن، در ارتباط با مردم اخلاق خوب، صداقت در گفتار داشتن، اینا همه رو عادت بدید بچه ها. این عادت دادن وظیفه ماست. نباید آدم بگه که نه کار خوب، نباید آدم عادت پیدا بکنه باید بفهمه، نه، ابتدا باید عادت داد بچه ها را، اما باید خیلی هوشیار بود که این عادت دادن اگر به دنبال او تفهیم و آگاهی دادن نباشه، این کار به نتیجه خوبی نمیرسه. اینه که غزالی، عالم بزرگ تعلیم و تربیت و دانشمندی که دارای کتاب‌های ارزشمند در مسائل اخلاقی و تربیتی است، میگه عادت دهید، برای اینکه هم علم این را میگه هم دین این را میگه که باید بچه‌هامون را با عادت‌های خوب، با خلق و خوی خوب آنها را عادت بدیم، بپرورانیم، با عبادات و شعائر دینی اونها را عادت بدیم و بپرورانیم، و به خصوص با عبادات و عبادت بزرگی مثل نماز. این وظیفه است. اما میگه که پدر و مادر و کسانی که مربی هستید، بدانید که همراه این عادت یک کمی که سن بالاتر بیاد، سوال، اشکال و پرسش برای بچه های شما، نوجوان های شما مطرح میشه، اون رو باید جوابش بدید. یه مرحله عادت میدید، آروم آروم میاد جلو، ولی بعد به تدریج باید به اونها بفهمانید که نماز مثلا چه ارزش بزرگی در سعادت و کمال انسان داره، چه نقش بزرگی نماز و عبادت ها در کمالات روحی و رفتارهای اجتماعی داره. اینو باید بفهمه. اخلاقهای خوب را به او آموخته ایم، رفتارهای خوب را به او عادت دادیم، اما این باقی نمیمونه اگر پشتوانه نداشته باشه. بی پشتوانه باقی نمیمونه. این خیلی باید مربی و پدر و مادر به این توجه داشته باشن. گاهی دیدید که من را گاهی در جلسات تربیتی برای معلمها و مربیها عرض کردم که میان میبینیم که بچه را در دبستان خوب نمازی یادش میدن، مسائلی عادتش میدن، در راهنمایی هم یه مقدار همینجور، یه کمی که میاد بالاتر میبینی که به همه اینا پشت میکنه. دیدید دیگه، حتما همه دون یه کم و بیش دیدید این را. معلمها بهتر میفهمن که چی میگیم. میبینی که بچه رو به راهه، عادت به نماز داره، عبادت داره، اخلاقش خوبه، درسش خوبه، همه اینا داره، اما وقتی میاد تو آخرای راهنمایی، میاد بالاتر، میاد تو دبیرستان، میبینی که پوش میکنه به همه اینها. اصلا آدم یه دفعه گاهی میبینه که این بچه اصلا اون نیست دیگه. چرا؟ اینا چیز ساده ای نیست که آدم به راحتی از کنارش عبور بکنه. نیاز به فکر داره، مطالعه داره، دقت داره، نیاز به آگاهی های عمومی در خانواده ها داره، و همینجور سطح بالای معلومات تربیتی و اخلاقی خود معلم ها و مربی ها داره. این رو دانشمندان روانشناس گفتند، غزالی و تجربه ما هم این رو میگه. یکی از علل این قضیه اینه که چی؟ عادت داده، روی عادت آمده به این اعمال روی کرده است. اما وقتی که کمی فکرش بازتر میشه، سطح معلوماتش میاد بالاتر، علاقه های دیگری هم تو زندگیش پیدا میشه، اینا رو دیگه سوال براش پیدا میشه، اشکال براش پیدا میشه، باید اون عادتها و عبادتها و کارهای خوب و اخلاق و رفتارهای خوب، اینا بشه منطقی برای او تحلیل کرد، علاقه با منطق نسبت به اینها پیدا بکنه. این جهت رو ما توجه نداریم، بعد مواجه میشیم با این مشکل. بعدم دادمون بلنده که حالا چطور شد که از دبستان اومد راهنمایی خراب شد، از راهنمایی رفت دبیرستان، میبینیم که اون توجه دیگه اونجور نداره، تو خونه پدر و مادر مشکل دارن، علاقه هم دارن، هرس و جوش هم میزنن که بچهشون از نظر ترسیلی اخلاقی چرا خوب نیست، دلشون میخواد، اما نمیرن که ببینن سر قضیه چیه، راز و رمز قضیه رو پیدا بکنن و از ریشه مسئله رو حل بکنن. اعضای خانواده، پدر و مادر خانواده و شما برادر و خواهر و معلم و مربی باید، برای چندمین بار عرض میکنم، باید در این مسائل اهل مطالعه و فکر باشیم. من حالا هر خطبه یه گوشه و زاویه ای از این مباحث اخلاق تربیتی رو مطرح میکنم، اونم در حدی که حالا فرصت کم است و البته بسیار هم لازمه. واقعا این راهکارها و شیوه ها و مسائل ریزی که گاهی هم وقتی گفته میشه شاید بعد آدم بگه خب حالا خیلی هم شاید چیز پیچیده ای نبود، اما توجه به او و دقت رو اینها واقعا تو زندگی راه گشایه. اگر همینها را که به تدریج داریم عرض میکنیم بعضیش را شما بعد با دقت برید روش عمل بکنید، میبینید چه نتیجه خوبی اون وقت گرفته میشه. بنابراین در کنار همه اون چی که ما در چند خطبه در باب ویژگی های معلم و مربی و استاد و پدر و مادر و وظایف اونها عرض میکردیم، یکیش هم این است که تربیت باید به جا باشه، وگرنه از قضا سرکنگبین صفرا فزود، وگرنه نتیجه معکوس میده. اگر به جا نبود، نتیجه او عصبانیت و پرخاشجویی پدر و مادر و مربی و لجبازی اون طرفه. و برای به جا بودن باید فرزندانمون را، روحیات اونها را و اقتضائات زندگی اونها را بشناسیم. و همین جا بود که اون هفته مبسوطاً عرض کردیم و قضیه نگاهی که در روانشناسی به رشد بچه ها و مراحل رشد عرض کردیم و گفتیم یک شاخه بزرگ روانشناسی که همش هم ارزشمنده و ما در تربیت دینی و اخلاقی هم از اونها باید استفاده بکنیم. اینا ابزارهای خوبه، فکر بشر به دست آورده، ما با هدف خودمون باید از اونها استفاده بکنیم. گفتیم تو روانشناسی یک شاخه مهم پیدا شده، روانشناسی رشد و مشخصا مراحل رشد، و کسانی مثل پیاژه و روانشناس‌های بزرگ روی مسئله کار کردن، همش برای اینکه ما بدونیم چطوری بچه داره میاد جلو، در هر سنی، در هر مرحله‌ای چه علاقه هایی داره، چه انگیزه هایی داره، چه حالت ذهنی و فکری داره، با اون علم و آگاهی اون وقت کار تربیتی بکنیم. الان البته در مسائل آموزشی خیلی رعایت میشه، شما این کتاب‌های درسی که میبینید نوشته میشه از کلاس اول بگیرید بیا تا دبیرستان، همه اینا رو اصول مراحل رشد بچه ها تنظیم میشه. یعنی که سال اول ما چه چیزایی از ریاضی میتونیم به او بیاموزیم، چطوری هم باید به او بیاموزیم، این مستند به چیه؟ به اینه که این بچه تو سال اول، تو 6-7 سالگی چه مقدار کشش ریاضی داره و چه علاقه ها و انگیزه هایی داره، اینا رو تشخیص میدن، تعیین میکنن، بعد کتاب درسی جوری مینویسن که این بچه دوست بداره، وقتی میبینه کیف بکنه، عکسش، نقاشیش، نوع مسئله حل کردنش و همینجور. البته استادا هر چی بیشتر بدونن بهتر هم میتونن کار بکنن، ما در این زمینه هم خود ضعف داریم. تو علوم هم همینجور، سال دوم که بر اساس همونی که روانشناسی میگه که بچه اینقدر اومد بالاتر، علاقه و انگیزش این فرق کرد، کتاب ریاضی و علومش و اجتماعیش هم فرق میکنه. سال به سال هم روی اینا دقت بیشتر میشه، برای اینکه علم همینجور پیشرفت میکنه. اون وقت نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اون زمانی که این روش ها و شیوه های جدید رو نمیدونستن، چند سال بچه رو معطل میکردن که حالا مثلا قرآنی به او یاد بدن یا مثلا یه چیزی به او یاد بدن. حالا که میبینید شناخته با از طریق روانشناسی، از طریق روانشناسی رشد، مراحل پیشرفت ذهن و فکر کودک و نوجوان طوری عمل میکنه که به سرعت سواد یاد میگیره، به سرعت قرآن یاد میگیره. اینا همه راه و روش داره و ما نباید واقعا تعصب داشته باشیم. بالاخره تو روانشناسی و توی علوم انسانی غرب تو اینها خیلی کار شده. ما هم به عنوان یه مسلمان باید پیش قدم باشیم در این که از اینا استفاده بکنیم. اسلام همیشه و از بدو تولدش و آغاز طلوع خورشید نورانی اسلام با طلوع نور پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله دین علم، دانش و استفاده از علم بشر هر جایی که باشه بوده، از افتخارات اسلامه و چند قرن پرچم علم و تمدن را این مسلمان ها و تمدن اسلامی اون را به دوش میکشید. امروز هم همینجوره، ما وقتی که ببینیم علم است و پیشرفتیه باید استفاده بکنیم، اما خیلی باید حواسمون جمع باشه در راستای اهداف خودمون ازش استفاده بکنیم. من میخوام مثال میزنم به مراحل تحصیلی و کتاب درسی و مراحلی برای آشنایی ها لازمه. ما برای اهداف خودمون باید از اینا استفاده بکنیم. ما برای تربیت باید کارمون بجا انجام بدیم، اون داروی خوب کمیاب ارزشمند را نمیشه برای هر مریضی تجویز کرد، در جای خودش باید به کار برد. اینم نیاز داره که مریض را بشناسید، اینم نیاز داره که کودک و نوجوانتون را بشناسید. اگر به قول غزالی عادت هم میدیم به کارهای خوب، که باید هم عادت بدیم بچه هامون را و نوجوانانمون را به کارهای خوب و شعائر و مظاهر دینی، پشتوانه این عادت باید علم و معرفت و آگاهی باشه. اول عادتش میدن به نماز، ولی یواش یواش اسراری هم از نماز بهش آموخته میشه، میاد همین جور جلوتر تا حدی که عاشق نماز بشه، عاشق کار خوب بشه. اینا همه کارهای پر مسئولیتی است که واقعا نمیتونیم با غافلانه ازش بگذریم. خانواده های ما، معلمان، مربیان، روحانیت، همه ما باید در این مسائل دقت بکنیم تا بتونیم یه نسل آگاه و خوب و در یک تربیت الهی بتونیم موفق بشیم. حالا باز زوایای دیگری هم بحث داره که انشالله هفته های دیگه عرض میکنم، و خود این مراحل رشد هم در روانشناسی، در خود روایات ما هم مطالبی داره که انشالله به تدریج عرض میکنیم. و مرحوم شیخ بهایی در المیزان هم از ایشون نقل شده، در کتاب اربعینشون آورده مرحوم شیخ بهایی که اسمش رو شنیدید و از نوادر روزگار ما بودن، روزگار چند قرن قبل و دنیای اسلام بودن، ذیل اون آیه، خیال میکنم آیه شریفه سوره حدید، آیه 20 سوره حدید باشه، آیه مشهوریه تو منبرها اونا زیاد شنیدید و بعد هم حالا برید ببینید آیه شریفه که میفرماد اعلم و انم الحیات و دنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخرون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. دنبالش هم حالا مثالی زده که شاید هفته بعد اون رو عرض بکنیم. شیخ بهایی میگه این آیه مراحل زندگی بشر درش تصویر شده. ترجمه آیه اینه که مردم بدانید این زندگی که شما درش غوطه‌ور هستید، این مظاهر طبیعتی که شما باش تر و کار دارید و زندگی متنوع دنیا، بازیست، لهو، زینت هست، وسیله تفاخر و فخر فروشی است و افزون طریقی در مال و اولاد هست. شیخ بهایی میگه که این مراحل رشد بچه را انسان را بیان کرده. یه مرحله اول انسان لعبه، بازیست، تو دوره کودکی. یه کمی میاد بالاتر، حالت نزدیک نوجوانی، اونها حالت لهوه، یعنی غفلت، آدم سرگرمه، حالا هر چیزی سرگرمه، یه کارهای مختلفی میشه، بازی کودکانه نیست، ولی یه نوع سرگرمی هاییست که آدم رو باز میداره از تفکر در مسائل اصیل زندگی. این هم یه مرحله دیگه. سن که بالاتر میاد میشه زینت، میخواد به خودش خودآرایی بکنه و توجه به زر و زیور و آلات، زر و زیور و آلات زندگی می پیدا میکنه. یه کمی میاد بالاتر، تفاخر میشه و بعد فخر فروشی و کبر و این افزون طلبی اینجوری است، و بالاتر هم که میاد میشه تکاثر در اموال و اولاد، افزون طلبی در زندگی، که میگن در پیری طمع انسان و اینها بیشتر میشه، از روایاتی هم استفاده میشه. اینا حالا در روایتی من ندیدم، شیخ بهایی میگه این مراحل زندگی بشره، اینا هم یه واقعیتی است. ما تربیتمون را باید بر اساس شناخت همین مراحل تنظیم بکنیم. به یه شکل دیگری در روانشناسی هم مسئله مطرح است. حالا منم رو به عنوان نمونه عرض کردم، اونایی که اهل مطالعه اند همین آیه رو برن در تفسیر ببینن. ان شاءالله ادامه بحث در جلسه آینده. امیدواریم که خداوند با الطاف و عنایات خودش ما را به راه خودش هدایت بفرماید و ما را در کار تربیت و پرورش نسل خوب آینده برای این کشور توفیق بیشتر عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین لا سیما سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را در این روز گرامی و در پایگاه عبادت و بندگی خداوند به تقوا و پارسایی، ذکر و شکر خداوند در همه حالات، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و تهذیب نفس و تکمیل اخلاق و تلاش در بندگی خدا و استفاده از فیوضات الهی سفارش و دعوت می کنم. خدایا به ما بندگان خاضع و متواضع بارگاهت و به ما و به همه کسانی که در این روز جمعه با عشق و علاقه به بندگی خودت در این پایگاه های بندگی خدا حضور یافتند توفیق ذکر و یاد خودت، احتراز از غفلت، توجه به مرگ، توجه به عبور از این دنیا، توجه به لقاء تو و توجه به فنای این عالم و انجام وظیفه در مسیر صراط مستقیم خودت عنایت بفرما. ابتدا سالگرد شهادت صدیقه طاهره دخت گرامی پیامبر اسلام حضرت فاطمه زهرا را سلام الله علیها به حضور فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله الاعظم و همه عاشقان و مشتاقان خاندان ولایت و امامت تسلیت عرض میکنم. بنابر نقلی که فاطمه زهرا و دختر گرامی پیامبر 75 روز بعد از پدر بزرگوارشون در دنیا زیستند و مظلومانه اولین کسی بودند که به پدر گرامیشون ملحق شدند، 13 جماد الاولا که در هفته آینده هست روز شهادت حضرت زهراست و به نام فاطمیه اول نامیده میشه، ما ضمن تسلیت این شهادت مظلومانه و شهادت دخت بزرگ پیامبر اسلام امیدواریم که در همه مساجد، در همه مراکز یاد و ذکر خدا و توسط شما مردم خوب و عاشق ولایت و امامت انشاءالله یاد و نام و خاطرات ارزشمند صدیقه طاهره در این ایام گرامی داشته بشه، آشنایی با فاطمه زهرا، با این دختر بزرگ پیامبر که نمونه است و الگوست هم برای زنها هم برای مردها و به خصوص برای زنهای ما و دختران ما عالی ترین و جذاب ترین الگوی معنویت و توجه به خداست. انشاءالله این الگو شناخته بشه، ما در مراسم و مجالس و مناسبت هایی که با فاطمه زهرا ارتباط داره همه ما موظفیم که این الگوی بزرگ بشریت را به نسل جوانمون، به زنها و دخترانمون معرفی بکنیم و امیدواریم که به خصوص خواهران عزیز و گرامی، دختران بزرگوار از این الگو و نمونه والای طهارت و معنویت و عفاف و پاکدامنی و علم و تقوا و جهاد و مجاهدت و شهادت در راه خدا انشاءالله درسهای بیشتری بگیرن و در این ایام یاد و خاطره او و درسهای زندگی ایشان انشاءالله زنده تر بشه. و نکته بعدی هم این است که من همینجا از همه کسانی که در جشن عاطفه ها و در آغاز سال تحصیلی اظهار همدردی کردند با مستمندان و کسانی که محرومیتی دارند و نیازمند هستند در هر جا که بودند کمال تشکر و امتنان را دارم، از همه عزیزانی که طراح برنامه بودند و در نقاط مختلف شهر برای جمع آوری کمک ها در کمیته امداد زحمت کشیدند تشکر میکنم و از همه شما مردمی هم که در این جشن و کار نیک و خداپسند مشارکت جسته اید تشکر دارم و امیدوارم باز هم ادامه داشته باشه و امروز هم انشاءالله اونچه که اینجا جمع میشه به جشن عاطفه ها و مساعدت به دانش آموزان نیازمند اختصاص داده بشه. عرض کردم هفته قبل که در دنیای امروز اگر ما دنبال عدالت اجتماعی هستیم، اگر نظام ما بخواهد در مسیر عدالت اجتماعی حرکت بکنه، پایه این عدالت اجتماعی در آموزش و پرورش ریخته میشه. حالا بنابر اون مسائلی که وجود داره، مدارس غیر انتفاعی و امثال اینها مجاز شمرده شده و مانعی هم نداره، اما واقعا دولت باید طوری حرکت بکنه که امکان رشد و ترقی علمی برای همه استعدادها فراهم بشه، طوری نباشه که استعدادهای خوب به دلیل فقدان امکانات از ادامه تحصیل و حداقل تحصیلات مناسب محروم بشن. ما شخصیت‌های بزرگ علمی و دینی و معنوی از خانواده‌های بسیار متوسط و پایین‌تر از حد متوسط برخواستن. خدا اینجور نیست که استعداد و زمینه رشد و ترقی رو خدا فقط به اونی بده که پولی داره. خیلی از وقت هاست که در خانه‌های محروم و مستمند و متوسط استعدادهای درخشان و برجسته‌ای ظهور و بروز پیدا میکنه. وظیفه دولت اینه و وظیفه مردم به عنوان وظیفه اخلاقی اینه که در تحصیل و فراهم کردن زمینه‌های رشد و ترقی علمی اونایی که استعدادش رو دارن اما امکاناتش رو کمتر دارن فراهم بکنه. و این روحیه تعاون و همکاری و همدلی در جامعه چیز ارزشمندی است. البته اونایی که تمکن بیشتری دارن، وظایف سنگین تری دارن، که گاهی یه مقداری عمل میکنن و خیلی هاشون هم پشت گوش میاندازن، استفاده از امکانات جامعه میکنن، از همین نیروی کار و از امکاناتی که دولت فراهم میکنه بهره میبرن، اما در مقام فایده رسوندن کمتر توانایی از خودگذشتگی و ایثار دارن. اصولا این روح تعاون باید باشه و خدا هم لطفش با جامعه ایست که در او اظهار همدردی و تعاون و همکاری باشه. و من از همتون تشکر میکنم و انشالله باز هم ادامه داشته باشه. و همینطور از عزیزانی که جشنواره نماز را، معراج را برگزار کردن، که متاسفانه خود من به دلیل مشکلاتی که پیدا شد نتونستم شرکت بکنم و یک اقدامی در باب نماز انجام شد، باید تشکر بکنیم. و همین اول سال تحصیلی هم من باید ضمن تقدیر و تشکر از همه عزیزانی که در اون برنامه تلاش کردن، باید خدمت معلمان و مربیان، آموزش و پرورش و مراکز علمی و دانشگاهی که در سطح شهر هم فراوان و متعدد هستن، باید عرض بکنم یک حساب خاصی با همکاری روحانیت و خود مربیان عزیز و معلمان گرامی برای مسئله نماز، آشنایی کودک و نوجوان و جوان ما با نماز باز کنید بر اساس همون نکاتی که در خطبه اول عرض کردم. یعنی بنشینید، فکر بکنید، مطالعه بکنید و محاسبه شده برای آشنایی بچه ها با فرهنگ نماز، با روح و حقیقت نماز، با پیام های بزرگ نماز و با عبادت و ظاهر نماز تلاش بکنید. سعی بکنن مربی ها، ستادهای تربیتی در گوشه و کنار شهر و در همه مناطق شهر با نماز جماعت را با قوت برگزار بکنن که به حمدالله برگزار هم می شده، و طوری هم حرکت بکنن که خود استاد، معلم، مربی، مدیر اینا واقعا در نماز شرکت بکنن، خود اونها هم در مشوق این باشن که بچه ها در نماز جماعت شرکت بکنن به صورت خودجوش، مطلقا تحمیل و اجبار نه، در مراسم دینی، در نماز جمعه زمینه فراهم بکنن که نوجوان ها و جوان ها شرکت بکنن، اما با روش های درست. ستادهای تربیتی، مربیان عزیزی که در مدارس هستن، بیان با هم همکاری بکنن با معلم ها و برای مسائل اخلاقی و تربیتی که محور اونها هم نمازه، واقعا از امسال فکر بیشتر و جدیتری بکنن. ما کم و بیش مشکلات اخلاقی و مسائل و مشکلی گاهی در گوش و کنار در بعضی از جاها پیدا دیده میشه. ما اگر نماز را زنده بداریم و فرهنگ نماز را احیا بکنیم، در شعاع این فرهنگ بزرگ نماز خیلی مسائل قابل حله و اینها به اجبار و تحمیل نیست. چه اونایی که در دانشگاه ها کار میکنن در مسائل اخلاقی و فرهنگی، چه اونایی که در امور تربیتی در مدارس کار میکنن، بدانن که کار تربیت و فرهنگ و اخلاق و معنویت نیاز به آگاهی و آشنایی داره، نیاز به ظرافت داره، نیاز به صبر و تحمل داره، نیاز به همون مجموعه نکاتی است که ما طی چند خطبه داریم عرض میکنیم. این مسئولیت بزرگی است. ما در آستانه شروع سال تحصیلی هستیم. به حمد الله همونطور که عرض کردم، پیشرفت‌های درخشانی نظام تربیت، تعلیم و تربیت ما در ابعاد علمی داشته، مراکز دانشگاهی در این شهر. ما باید یک حرکت جدیدی برای مسائل اخلاقی و معنوی و تربیتی و نماز در مدارسمون و دانشگاهامون شروع بکنیم. عزیزانی که مسئولیت دارن، اونایی که مربی هستن، واقعا از حالا بشینن فکر بکنن، جلسات بگذارن، ابعاد مختلفش رو بررسی بکنن که درست انشاءالله عمل بشه. امیدواریم که سال جدیدی که فرا میرسه برای همه دانش آموزان و دانشجویان ما و همه کسانی که تحصیل علم میکنن، انشاءالله سال مبارکی باشه و سالی باشه که ما شاهد هم پیشرفت علمی و تحصیلی باشیم و هم شاهد پرورش نسل جوانی آگاه و آشنا و خوب و متخلق به اخلاق الهی باشیم انشاءالله. در پایان هم باید اشاره‌ای داشته باشیم در ادامه پاره از نکاتی که سابق عرض می‌کردیم به تحرکات جدیدی که در دنیا از سوی آمریکا و اسرائیل برای مقابله با انقلاب اسلامی و مسلمان‌ها در دنیا انجام می‌گیره. در قبل عرض کردیم در خطبه‌های قبل که حرکت‌های جدیدی که در ترکیه انجام گرفت با هدایت ارتششون و بالاتر آمریکا و اسرائیل واقعا یک زنگ خطری رو در ترکیه و در منطقه ما به صدا در آورد. اینکه با زور و تحمیل و با اشاره آمریکا افراد ضد دین روی کار بیان و مقابله با مبانی دینی بکنند در ترکیه امروز واقعا چیز خطرناکی است، البته برای امنیت کشور ما هم چیز خطرناکی است. در آذربایجان که کشوری است که بعد از 70 سال از یوغ کمونیسم آزاد شد، میدانید که برای اینکه 4 تا بچه اونها از اونجا بیان در قم تحصیل علوم دینی بکنن اینقدر مانع ایجاد میکنن و اذیت میکنن، همزمان با او بهایی ها، وهابی ها، صهیونیست ها، مسیحی ها همه آزاد شدن در یک کشور اسلامی، اونم مثل آذربایجان که یه مردم خوب و متعصب در مبانی دینی داره، مردمی که در طی 70 سال مبارزه با دین و خدا از کیان دین و معنویتشون حفاظت کردن، امروز توسط آمریکا و اسرائیل و عواملشون اینجور اونجا بمباران تبلیغاتی شده برای اینکه نسل جوان اونجا را از دین جدا بکنن، برای اینکه دروازه های اونجا را به روی ایران که پیام آور معنویت و استقلال و عظمت دنیای اسلامه ببندن. در ترکیه هم که عرض کردم و همینجور در کم و بیش کشورهای دیگه، البته سیاست کشور ما بر روابط خوب با کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اسلامی است. ملت ما این رو میدونه، ما حتی وقتی که اختلاف سلیقه هم داریم باز برای مصالح کلی اسلام کشور ما صبر داره، تحمل داره و با روی خوش با کشورهای خلیج، با کشورهای آسیای میانه، با کشورهای اسلامی برخورد میکنه. اما در کنارش آمریکا با اون برنامه ریزی شده اونجور حرکت میکنه، برای کشور ما، برای نسل جوان ما جای تأمل و تفکر داره که دنیا را، ترفندهای استکبار جهانی را بشناسن. ما این که نماز جمعه گذاشته شده و هر خطبه دوم بخشش برای مسائل سیاسی جهان اسلامه، برای اینه که هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال نسل جوان ما و امت اسلام با مشکلات دنیای اسلام آشنا بشن، دائم بر معلومات سیاسی و اجتماعی و آشنایی خودمون با جهان اسلام بیفزاییم و امروز بخشی از مشکلاتی که در دنیا ما و پیرامون ما هست اون چیزی که در ترکیه و آذربایجان انجام میشه و خیلی کشورهای دیگه، ما باید درس بگیریم، هوشیار باشیم. ما باید کشور خودمون را به گونه ای بسازیم که دنیا این را احساس بکنه که بدون استکبار، بدون آمریکا، بدون اسرائیل میشه سربلند بود، بدون پشتیبانی قدرت‌های معاند اسلام و عقاید و دین ما میشه زحمت کشید و کشور را ساخت و در این حال معنویت و ارزش‌ها را حفظ کرد. این وظیفه یکایک ماست، وظیفه مهمتر و بزرگتر نسل جوان ماست که این آگاهی را داشته باشند و احساس مسئولیت بکنند. امیدواریم که خدا هم این ملت را، این کشور شهید داده را، این مردم ایثارگر را، این مردم حاضر در صحنه را مورد تأییدات روزافزون خودش قرار بدهد. خدایا گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، دلهای ما را با هم منسجمتر و متحدتر و مهربانتر بفرما، جامعه ما را و نسل جوان ما را از گزند حوادث و آفات مادی و معنوی محافظت بفرما، مشکلات جامعه ما را با عنایات خودت خدایا مرتفع بفرما. خدایا به همه کسانی که برای این اسلام و انقلاب و پیشرفت این کشور سختی تحمل کرده اند، شهید دادند، جانبازی کردند، آزادگی و اسارت را تحمل کردند و برای پیشرفت این کشور و اسلام سختی متحمل شدند، خدایا همه اونها را اجر مضاعف عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. خداوندا سلامهای خالصانه این جمع را به محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا و فرزند گرامیش حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. اموات و گذشتگان ما را، شهدای گرانقدر ما را، امام بزرگوارمون را با اولیای خودت محشور بفرما. جانبازان و مریضان را شفا عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.